بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود و قلم اعلای کلمات تامه نوریش لا یزال بر الواح افاق افاق و انفس دائر و سائر است. به یک معنا موجودات عالم تکوین نشأه طبیعت را و همچنین جان انسان‌ها را تعبیر به الواح افاق افاق و انفس می نمایند که موجودات مجرد عقلی که کلمات تامه نوریه الهیه اند به عنوان قلم اعلای حق هم بر موجودات عالم ماده که آفاقم تکوینی آفاقیم افاضه می فرمایم دم بدم و هم بر نفوس انسانها که میامه نوریه الهیه ام به عنوان قلم اعلای حق هم بر موجودات عالم ماده که آفاقم تکوینی آفاقیم افاضه می فرمایم دم بدم و هم بر نفوس انسانها که می خواهند از نقص به سوی کمال بروند اون کلمات تامه نوریه یعنی موجودات مجرد عقلی به عنوان قلم اعلای الهی بر دلها و جنهای مستعدین شیق به کمال القاء معارف و حقایق می کنند. حضرت جناب سید بحرالعلوم قدس سره در شرح و تفسیر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون در معنای شریف رزق اندیت عند رب تعبیر می فرمایند که اونهایی که به مقامات عالیه شهادت در راه حق نائل شده اند این شاهدان و اونهایی که در مقام شهود و حضور تامه نظام هستیم بزرگترین روزی که خداوند برای اونها میفرستد که نصیبشون میشود علوم و معارف حقه الهیه است و مراد از عند ربهم یرزقون این رزق عند رب همون علوم و معارف الهی است. جنهای انفس اینها نیازمند به علمند، این علم را هم کلمات تامه نوریه یعنی مجردات عقلیهی که هر یک از مجردات عقلیه جنبه کلمه از کلمات هم و به جهت این که به مقدار ظرفیت وجودیشون تامند و از اون جنبه که هیچ نحوه ماده ندارن نه در ذات نه در فعل لذا از اونها تعبیر به کلمات تامه نوریه می شود، چه این که از اون حقایق که بر مادون افاضه فیض می فرماید تعبیر به قلم اعلا می شود. اگر می بینید که در پیشرفت‌های بشر هر روز به روز صنعت متکامل‌تر می‌شود در جلسات آمولم این بحث را تا یه حدی بین عزیزان مبسوطاً گذراندیم که پیشرفت تکاملی بشر نه تنها دال بر نهایت تکامل بشر نیست، بلکه دلالت بر نقص ذاتی بشره. چون بشر ذاتاً ناقص است، در صنعتش، در ابتکاراتش، در اکتشافاتش، در تمثلات و در علم و عمل پیشرفت میکنند. وگرنه اگر موجودی به نحو تام و اتم باشه، فعلش بر مبنای این که هر فعلی نمودار اثر دارایی مؤثر هست، فعل او اونچنان تام و تمام هست که هرگز تکامل بر نمی دارد. ولذا عالم بدون الگو خلق شده است. هر یک از کلمات نظام هستی هم به وجه اتم پیاده شده که تکامل بردار نیست. ولی بشر چون موجود تام و تمام نیست، اگر بر اساس پیشرفت فکریش چون که نقص ذاتی دارد، هر چرا که کشف می کند، هر چرا که می سازد، چون ذات او عین تمامیت علم نیست، بلکه با پیشرفتش مقداری از ذات او روشن شده، از نفس در آمده، اما هنوز اونقدر نقص های نفسی و ذاتی دارد که باید با پیشرفت های بعدی بتواند به تکمیل برساند. ولذا تمام مصنوعات بشر همه در حال تکامل رشده. امروز کامپیوتر طوریه، فردا مدش عوض میشه، پس فردا باز قوی تر شده. این پیشرفت کامپیوتر نه تنها دلالت بر کمال نفسی انسان نیست، بلکه به یک معنا اگر دال بر کمال اوست، به معنای دیگر و دقیقتر دال بر نقص ذاتی بشره. چون انسانی موجودی است ناقص است و اون چرا که میداند به تام و تمام نمیداند و باید بر اساس پیشرفت‌ها و تجربه روز به روز بهتر بفهمد، ولذا روز به روز مصنوعات او بهتر می شود. ولی موجودات مجرد عقلی چون در مقام ذاتشون نقص ذاتی ندارند، به خصوص ذات مقدس حق متعال، چون علم محض است، هیچ نحو نقص در قلمرو ذات او راه پیدا نمی کند، ولذا هر فعلی که از ذات او صادر بشود، به مطابق این که هر اثر نمودار دارایی مؤثر است، چون مؤثر تام و تمام و فوق تمام است و هیچ نحو نقص در ذات این مؤثر راه ندارد، ولذا هر اثری از آثار نظام هستی رو میبینید هیچ نقص در او راه پیدا نمی کند. در سوره مبارکه ملک هم ما رو در مورد نظام هستی به تحدی خوند، یعنی به مبارز. تحدی حل من مبارز خواستنه. میگیم آیا کسی هست که بیاد در این مطلب با من مبارزه کنه؟ فرمود که شما به آسمان ها و زمین، به خلقت و اندازه های موجودات نظام هستی درست نگاه بفرمایید، ببینید که حل ترافیه من فطور، آیا میتونید در کار ما یه نقصی پیدا کنید؟ کامپیوتر امروز اومده، فردا خود همون سازنده کامپیوتر امروز دوباره نقص خودش رو میبیند که چیه، پس فردا کامپیوتر جدیدتر میاد با یه نقص کمتری. چرا؟ برای اینکه دانایی او محدود است به اون مقداری که تا اینجا فهمیده، باز منتظر است که فهم او دقیق‌تر بشه. هیچ کامپیوتر سازی نمیتواند بفرماید من یک دستگاهی ساختم، بعد به تمام مبتکران عالم اعلام کند که حل ترافیه من فطور، آیا میتونید در دستگاه من نقص پیدا کنید؟ یا آیا کسی میتوند که این نحوه که من ساختم بهتر از این رو هم پیشنهاد بده؟ هیچ کس جرأت نمیکنه همچه حرفی رو بزنه، برای اینکه همین شخصی که الان خودش ساخته است فردا بهتر از این رو میسازه، پس فردا به 10 تا نقص های گوناگون کامپیوتر خودش پی میبره تا تا چه برسه که دیگران پی میبرن. هیچ موجودی در نظام عالم از راه تکامل فکری بشر نمیتواند حل من مبارز بخونه در عالم، این راه نداره چون ناقصیم. اما خداوند در سوره مبارکه تبارک ملک حل من مبارز خواسته، فرمود آیا کسی میتونه بیاد با ما مبارزه کنه؟ بیایید، من آسمان رو ساختم، شما رو هم ساختم، زمین رو هم ساختم، آب و خاک رو ساختم، این همه درختان رو ساختم، میتونید یه نقص پیدا کنید راجع به بافت موجودات، شکل موجودات؟ هیچ نقصی در عالم پیدا بکن نیستیم. حالا عرض کردم در فلسفه بعضی از بحثا پیش آمده، پس اون مورد چیه، پس اون مورد چیه، پس اون یکی چیه، اونا همه جواب داده شده دیگه، از اون بحثای فنی فلسفی فعلا صرف نظر میکنیم. اینه که اون موجودات چون ذاتن مجردن و اون چرا که باید بدانن بر اساس تکامل ذاتی نیست، ولذا اون چرا افاضه میکنن به نحو تام و تمام افاضه میکنن. اینه که اونها دم به دم بر الواح و لوحای عالم آفاق، یعنی نظام ظاهری که ما میبینیم، و بر انفاس، بر جنهای من و شما در حال افاضه فیضن که از اونها تعبیر میشود به قلم اعلا. اون چنان هم افاضه میفرماین که افاضهشون تامه، از این ناحیه که میگیریم گوناگونه، ولذا به تعبیر شریف استاق در هزار یک نکته حتی ما کثرت ملائکه را هم به سبب تعلقشون به این نشأه حرفی از جمع پیش میاد، وگرنه این سوال علمی فلسفی در باب فرشته ها هم مطرح است که اگر فرشته ها واقعا کثرت ذاتی داشته باشن، علت کثرت ذاتی فرشته ها چیست؟ برای اینکه کثرت زیر سر ماده است، ولی اینکه نشأه مجرد تام عقلی که ماده نیست. پس چطور شما فرشته ها رو به لفظ جمع نام میبرید؟ میفرمایید فرشته ها، ملائکه، قرآن هم به لفظ جمع نام برده، تنزل الملائکت بر روح. یا گاهی هم مأموریت های فرشته ها رو هم گوناگون بیان میکند روایات ما، جناب جبرئیل برای اینکه واسطه در تنزل علم و وحیه، حضرت عزرائیل واسطه در نزع جانه، حضرت اسرافیل واسطه در اماته و احیاس و دمیدن سوره، حضرت میکائیل واسطه در افاضه رزق است، اعم از رزقهای مادی یا معنوی. این مثل این که الان آدم برخورد میکند که انه و عزرائیل جدا، جبرائیل جدا، میکائیل از هم جدا، اونم چهار تا فرشته مقربی که اینها به تعبیر ظاهر روایات تمام اون محل جمع همه فرشته های نظام هستی هستند، که به ظاهر روایات نگاه می فرمایی که چقدر فرشته ها در تحت نظر جبرئیل هم، چقدر فرشته ها در تحت نظر عزرائیل هم علیه السلام. و حال این که اونجا عالم، عالم عقل است، عالم عقل ماده نداره، وقتی ماده نداره کثرت بر نمی داره، وحدت عددی نداره، اگر وحدت عددی نیست کثرت ملائکه، اونم به لفظ جمع آوردن یعنی چه؟ اینی که در هزار یک نکته، هزار یک کلمه، این اشکال جواب داده شده در هزار یک نکته، در هزار یک کلمه هم به یک نحو دیگری جوابش آمده که اون حقیقت عقلی که در حال افاضه فیض وجودی است و واسطه است برای تنزل فیض از حق به خلق، اون به جهت تعلقش به کثرات خلقی اسامی گوناگون میگیره، از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، همون گونه که جناب عالی یک هویت و یک شخصیتی که این یک هویت نفس ناطقه است به جهت اینکه تعلق به چشم و بینایی پیدا کرده است، شما رو میفرمایند بصیر. از اون جنبه که تعلق به گوش و شنوایی پیدا کرده است میگویند سمیع. از اون جنبه که تعلق به گویایی و گفتن و زبان پیدا کرده میفرمایند متکلم. می فرمایند مرید، می فرمایند ناطق، می فرمایند رونده، خورنده، خوابنده، بیدار شونده. اینها با حال اینکه از جنبه کثرت هیچ نمیتونی یکی رو بر دیگری حمل کنی، نمیتونی بگی که دیدن شنیدنه و شنیدن حرف زدنه، حرف زدن خوردنه، خوردن رفتن است. در مقام حمل میبینید هر یکی از این مظاهر برای خودش یک نحوه تجلی خاصی است که با مظهر دیگر به ظاهر قابل جمع نیست. اما سمیع و بصیر و متکلم و مرید و فعال و چه همه همون یک حقیقت جنابالی هستند که به لحاظ تعلقات به این مجالی گوناگون اسمهای مختلف را بر روی شما گذاشتند. اینه که حالا اگر حرف از کلمات تامه نوریم پیش آمده، در حقیقت همون کلمه است. کلماتش به جهت افاضه به مادونه، از اون جنبه که اون یک حقیقت عقلانی صمد غیر متناهی وجود عقلی دارد به من و شما علم میدهد، به جنبه افاضه علمش نامش جبرئیله. همون یک حقیقت به همون معنایی که واسطه در علم است، به همون معنا واسطه در رزقم هست، ولذا اسم ایشون میکائیله. نه اینکه میکائیل به عزرائیل به جبرئیل به اسرافیل جدای از هم گسیخته‌ای که اینجا چطور یک رئیس اداره است چهار تا معاون داشته باشه، هر یک از معاونینش بازی اتاق و چندین سرباز و رفت آمد و امضا و اینطوری که نی. یه حقیقتی است که این یه حقیقت به جهت تعلقش به مادون در افاضه فیضهای مختلفی که اون هم اختلاف فیض به لحاظ قابلیت قوابله، نه به اختلاف فاعلیت فاعل. او از اون جنبه که میبخشد یه حقیقت میبخشه. این یک حقیقت بخشیده شده وقتی برای انسان به نحو علم می آید جبرئیلی است، وقتی به نحو اماته و احیا می آید اسرافیلی است، وقتی به نحو نزع و جان گرفتن است که دم به دم از این نشأه برهانم، به بالا ببرم، گویم که نمرد و زنده ترش کردن، آن با آن جان میگیرن، جان میگیرن، جان میگیرن. این لفظ را هم توجه بفرمایید، عزرائیل میآید جان را میگیرد، این یک معنای ظاهری این است که نفس ناطقه بین او و بین جسمیت بدن او ارتباط قطع میشه. اما به یک معنای دیگر اینه که اصلا عزرائیل جان میگیرد، جان میگیرد، جان میگیرد. یعنی چه؟ یعنی دم به دم این جان رو هی بالاتر میبره، بالاتر میبره. اصلا عزرائیل برای رفع حجاب است. الان هم این طوریست. الان هم که میبینید هر روز به روز کلاس میرویم، درس جدید میخونیم، داریم جان میگیریم. اون معلم سمت عزرائیلی داره، سمت جبرائیلی داره، اون سمت اسرافیلی داره، اون دم به دم اماته و احیا می کند، او آن به آن محصل را از جهل می میراند، به واسطه علم حیات می دهد. این معلم هم الان اسرافیله، او هم در حال دمیدن سوره. حرف او، کلام او، جان او، سر او، حقایق او در حقیقت دمیدن است. دمیدن آنی است که شی را، موجود را از نقص بمیراند به سوی کمال سوق بدهد. این که حضرت اسرافیل سور میدمد، تمام خلق خدا همه زنده میشوند. این چه نحوه زنده شدنیه؟ این نحوه زنده شدن الان دم به دم در نظام هستی هست، بر الواح تمام آفاق و انفس این کلمات تامه نوریه آن به آن در حال افاضه هست. این قلم آن به آن در حال نوشتنه. کیست که این محصل رو در کلاس دارد میپروراند؟ اون معلم در کلاس که دارد حرف میزند، اون که حرف زدنش صوته، صوت امر عرضی است، امر عارضیه، امر وجودی عرضی است، نه امر جوهری. صوت که علم نمیاره، شنیدن علم نمیاره. اون کسی که افاضه علم میکند دیگری است، معلم واسطه، کتاب واسطه است، منبر و نشستن و روزخوانی اینها همه واسطه است. اون که در حقیقت افاضه علم به جناب عالی می‌فرماید اون دیگری است، اون کلمه تامه مجردی است که جان تو با حقیقت او اتحاد وجودی داره، که دم به دم از صوت یک گوینده به واسطه او اتصال به اونجا پیدا میشه، که این کلمات تامه نوریه همینجور لایزال، یعنی علی الدوام به طور مداوم بر افاق آفاق و انفس در حال افاضه‌اند. این میشه قلم اعلایی هست. ولذا دم به دم سرنوشت داریم. سرنوشت یک معنای شریفش هم همینه، تمام موجودات عالم همه سرنوشت دارن، یعنی همه اینها دم به دم بهشون افاضه میشه. ولذا همین الان در خدمت جبرائیلیم، همین الان در خدمت عزرائیلیم، همین الان حضرت اسرافیل دم به دم میدمد. اون حرف جناب مولوی را که عرض کردم در حقیقت مثنوی لسان الغیب جناب حضرت شیخ حافظ شیرازی، جناب حافظ آشیخ بود، آیت الله بود، آشیخ حافظ بود، حافظش هم که حافظ فرمودن به جهت اینکه قرآن رو حفظ کرده بود لفظ حافظ روی سرش مونده. اینها این کتابهایشون در حقیقت تفسیر انفسی قرآن کریمه، که جناب مولوی میگوید از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه درسم؟ کیز مردم کم شدم. این اسرافیلی که الان آن به آن میدمد، این هسته خرمای جماد با استعداد را به سوی درخت خرما میبرد، این سور نیست؟ این دمیدن نیست؟ این کیست که دارد این هسته را میشکافد، ریشش میزنه، ساقش میاره، برگ و برش میاره، میوه‌دارش میکنه؟ این کیست که درخت گردو را اونطوری از زمین برخواسته، اونطوری بهش درخت تنومندی کرده، اونگاه میوه او رو گردو قرار داده، یک دژ محکمی ساخته، گهواره بسیار قوی که اگر میخوایی با دندان بشکنی مشکله، با دست بشکنی مشکله، باید با سنگ و چکش این گهواره رو بشکنی. اون بچه و اون مغز را، اون سر را در درون این گهواره خوابونده، اونچنان او رو تربیتش کرده، وقتی درش میاری سبحان الله هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اینها الان میبینید کلمات تامه نوریه دم به دم داره در او حکم. حالا به یک دانشمند گیاهشناس بگو بیا همین دانه گردو رو بگیر ببر تحقیقات کن، ببین اینقدر علم در میاد، اینقدر کتاب نوشته میشه، اینقدر اسرار توش خوابیده است، این همه علم در این گردو کجا خوابیده، کی افاضه کرده؟ این درخت گردو رو میبینی اصلا میبینی یک پارچه درخت نیست، اصلا عقله. عاقل‌ها جمع میشوند میخواهند بفهمن، عقلشون کفاف نمیکنه. او چه عقلیست که این همه عقلا در فهم او به کار میفتن به سرش نمیرسن؟ این درخت چه عقلیه که این طور فهمیده باید میوه او گردوی باشه با این دش؟ اون بچه هم در درون اون دژ باید اونجوری خوابیده باشه، اونجوری این بچه رو تو لابلای پرده ها نگهداری کنه. اصلا نگو درخت گردو، نفرما انار، نگو سیب و پرتقال، بگو عقل. اصلا عقل، علم، شعور، حیات، که این همه اغلای درس خونده جمع می شون می بینن سبحان الله اون دژ سنگینش، اون میتونه چه خاصیت ها داشته باشه، چه خاصیت ها. گفت در مسیر راه میرفت به جعل نگاه میکرد، گفت ای جعل، تو رو برای چی خلق کردن؟ تو دیگه چه خاصیت هایی رو داری؟ چند روز بعد چشمش کور شده، نابینا شده، دیگری آمده همین جعل رو گرفته سوزنده خاکسترش کرده، این خاکستر رو به چشمش مالیده بینایش کرده. جناب جعل بهش فرمود چشم نداشتی تا ببینی، تو چشم پیدا بکن ببین چه خبر هاست.
اینه که اون کلمات تامه نوری اون که می نویسن نور محضه، اون که پیاده کردن علم محضه. در پیاده شده های اینها هیچ نحوه نقص پیدا نمیشه و لذا تمام دانشمندان جمع بشن برای درخت گردو طرح بهتر نمیتونن بدن. این است و جز این نیست. اینه دیگه، این را آقایان عرفا تعبیر میفرمایند به توقیفیت اسماء. یه رساله آقا نوشتن کلمه اولیا در توقیفیت اسماء، اون فصل هفتم رساله گویا باشه، اون دیگه بیت الغزل این رساله است، با اینکه رساله خیلی کوچیکه. حالا انشاءالله بلکه یه وقتی توفیق شرح این رساله پیدا بشه که هر موجودی در جای خودش، یعنی این نطفه انسان، یعنی این نطفه پلنگ، یعنی این شاخ گاو این طوریه، پوز مثلا آهو این طوریه، پوز پلنگ اون طوریه، دندان این طوریه، چینشش این، هیچ کس نمیتونه دست بزن، هیچ دست نمیشه زد. گفت اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل افتد همه عالم سر و پا. یه همچین برنامه ایست. بازم عزیزان من تأکید میکنم عالم خانی کنی. کتاب هایی که دانشمندان، دیگه فرقی نمی کنه چه دانشمندان اسلامی ما چه دانشمندان غیر اسلامی ما، هر دانشمندی زحمت کشیده راجع به حیوانات کتاب نوشته، مطالعه کنید. راجع به گیاهان کتاب نوشتن، مطالعه کنید، حیرت بیفتید. بگذاریم عالم ما رو بگیره. اینه که حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه فرمود وقتی ازش سوال کردن که آقا چه کنیم، گناه نکنیم، آقا فرمود یه جوری گناه بفرما که از نعمت خدا استفاده نکنی، هر چه دلت میخواد بکن. شما ما باید کتاب عالم رو بخونیم. اگه عالم خان بار بیاییم دائما در حال خوندنی، چون خودمون میبینیم کتابیم، حرف زدن ما کتابه، نگاه کردن ما کتابه. آخه این کیه؟ اینجا نشسته یک نقطه کذایی بینایی در درون چشم او تعبیه شده، بعد اینجا ناگهانی چشم بسته است، هیچ جا رو نمیبینه، تا باز میکنه یه نیمکره مشهوده. این چی آخه؟ این کی ساخته؟ این چه برداخته؟ نون این بشه، آب این بشه، غذا این بشه، گردو این بشه، سبزی این بشه. اینه که تمام هم آقای ما روحی فدا در اینه که تو این کتاب ها آدم رو عالم خانش کنه. وقتی عالم خان بشیم، ببینید جناب علی دانشجو هستی، چند تا کتاب مخصوص داری، اینو تا بازش کردی میتونی بخونی، تا از بازار خریدی میتونی بخونی، وقتی رفتی کتابخونه میتونی بخونی، اگر هوا نور بود میتونی بخونی، اگر چشم شما سالم بود میتونید بخونی. هزار جور گرفتاری داره تا آدم بخواد یه کتاب رو بخونه، اما کتاب وجودی عالم هر جور باشه حاضر. بگه نابینایم، خب نابینا باش، شنیدن که داری، لمس که داری، بفرما از اون راه بخوام. خودت رو که میبینی، آخه دیدن نفس ناطقت که دیگه چشم و گوش نمیخواد، که اونه که نمیخوای لمس کنی، خودت رو بخون. اگر کسی عالم خان بشود، عالم یک مجموعه بیکرانی است که هیچگاه اوراق کتاب او تمام نمیشه و هر کسی هم در هر حالی هم باشه صفحه ای از صفحات این کتاب قابل خوندنه. ولذا در بیداری میتونید بخونید، در خدمت شما هستون، حوزه نرفتید میتونید بخونید، دانشگاه نرفتید میتونید بخونید، بی سواد باشید میتونید بخونید، با سواد باشید میتونید. اصلا این یک کتابی است که هیچی شرط نداره، هیچی قید نداره. بی سواد نگاه کنه میتونه، با سواد نگاه کنه میتونه. آفتاب این، زمین این، درخت این، همه کتابن، همه تصنیفن. اونم کتابی است بهتر از این کتاب پیدا نمیشه، هر چه بخوانی تمام هم نمیشه، هر چه پیش بروی. ولذا کتاب هایی که در مورد گیاه شناسی نوشته شده مطالعه کنید، کتاب هایی که در مورد حیوان شناسی نوشته شده زحمت کشیدن ما مطالعه کنید. در هزار یک نکته یک نکته راجع به تار عنکبوت که دانشمند فرانسوی بنده خدا 60 سال تحقیق کرده فقط راجع به جناب عنکبوت، مثل اینکه ایشون مأموریتی برای خودش به غیر از عنکبوت ندیده است. 60 سال مطالعه کرده، حاصل 60 سال زحمت کتاب مطالعاتش 20 جلد کتابه، اما باز میتونه ادعا کنه که آقا دیگه عنکبوت اسراری داره که من نرسیدم، من رسیدم دیگه هیچ اسراری نداره. نمیشه ادعا. این دیگه چه کتابی عالم؟ در 1001 نکته از اون آقا مطلبی نقل شده که یک تاری که از عنکبوت ساخته میشه از لعاب دهنش، حالا سبحان الله بگو خودش چیه، پایش چه مقداره، مگه دهنش چه مقداره که اینقدر لعاب داره، با این لعاب دهنش یک تاری که حالا اونجا داره، یک نوع از عنکبوته که در بدن او گویا 4 تا سوراخ داره و از هر سوراخی هم یک نخ تار بیرون می آید که از هر نخ تارش بافته است به صورت آخه قربونت بشوم یا الله ای هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این چه ساختاریه، این چه برنامه‌ایه، این چه حسابیه. بازم آقا در الهی نامه دارن الهی هر چرا میبینم میبینم تماشاییه، حالا مضمونشو دارم میگم، اما وقتی به خودم که برمیگردم میبینم از خودم دیگه تماشایی تر ندارم، هرچی میشینم خودم رو نگاه میکنم عجب تماشاییم، این من کی هستم اینجا نشستم، با یه اراده جسمو بلند کنه بنشونه بخوابونه پاشه برود بیل بگیره قلم بگیره بنویسه، در آن واحد هم بشنود هم بگوید هم بنویسد هم بخواند هم ببیند هم بخوره هم حرف بزنه هم راه بره. آخه این دیگه کیه؟ این چه حقیقتیه؟ اینو کی این طوری نوشته؟ این را کلمات تامه نوریه بر الواح افاق افاق و انفود بخونه، هم ببینه هم بخوره هم حرف بزنه هم راه بره. آخه این دیگه کیه؟ این چه حقیقتیه؟ اینو کی این طوری نوشته؟ این را کلمات تامه نوریه بر الواح افاق افاق و انفس این طوری دوران میدن، این طوری سریان میدن. اونم چه شریف، چون که خودیشون در علوم غریبه دست طولایی داره سبحان الله، باز اونها باز چه خبرهای اون علوم غریبه، الله اکبر الله اکبر. یک کتاب در محضر مبارکیشون دیدیم، کتاب بسیار حجیم و بسیار هم طول دراز، بیش از 630 رشته علمی فقط در یک بخش علوم غریبه داره، 600 و بیش از 630 رشته علمی فقط در یک بخش علوم غریبه، اونم در یک بخش بسیار جزئی. اونم صاحب کتاب میگوید که این که من این مقدار رشته ها رو در این کتاب نقل کردم اینها به صورت کلی در این رشته های علمی است، اگر بخوای جنابالی این سرمایه رو بگیری و بکسب بپردازی اونقدر میتونی کتاب بنویسی که حد نداشته باشه. اونم فقط در بعضی از رشته های علوم غریبه. اونها باز چه خبرها باشه؟ اون باز چه دریای بیکرانیه که هرگز تمام نمیشه؟ باز تمام اون دریای بیکران علوم غریبه افاقی را، جبری را، رمل را و دیگر مسائل را، همه را همه را همه را جمع بفرمایی که تا الان در این رابطه هزاران جلد کتاب از دانشمندان گوناگون نوشته شده، اینها همه رو که بیاری در خدمت قرآن کریم که بگذاری، اون کسی که قرآن رو میخواند به اسرار قرآن رسیده، اون کس میبیند که تمام مؤلفین اون همه کتاب‌های علمی سنگین همه به خداوند میگوین خدایا تو در بین ما عامی‌ها این جناب رسول الله را آوردی که ایشون قرآن آورده که کتابهای ما اصلا پیش قرآن خجالت میکشن، اینها کرمک شب چراغن، اون آفتاب قرآن کجا و این کرمک ها کجا؟ منتا قرآن خون میخواد، قرآن خون میخواد، هنوز قرآن خون نشدیم. کسی پیدا بشه قرآن رو بخواند، قرآن مقام جمعه نه مقام فرد. این الفاظ خوندن این فرقه، این قرآن نیست، قرآن جمعه. فاذا قرأنا قرآنه فاتبع قرآنه، ما وقتی اون مقام جمع قرآن را یا رسول الله وقتی داریم برات میخونیم، لا تعجل به لسانک، بله چی؟ لا تغرق چه لسانک، لا تحرک لسانک لتعجل به، ما که داریم مقام جمعی قرآن را برات قرائت میکنیم، میخونیم، القا میکنیم، تو زود عجله نفرما، زبانت رو به حرکت در نیا، توعد تام داشته باش، چون مقام جمعی قرآنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، مقام جمعه، مقام جمع خیلی توحد میخواد. وقتی ما میخواییم القاء جمعی قرآن رو بکنیم، اذا قرأنا القرآن، چه سوره مبارکه قیامت، میخواییم برای جمع را قرائت کنیم، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبانتو زود حد کرد، چون جناب رسول الله تا میدید که مقام انزال داره میاد، زبان مبارکشون گویا مثل اینکه آدم یه مطلبی رو از کسی شنیده، همین به نحو متعارفش، یه مطلبی رو از کسی شنیده، هی داره سر زبانش تکرار میکنه که تو ذهنش بمونه. فرمودن که وقتی ما میخوانیم، لا تحرک بهی لسانک، شما زبانتو به حرکت در نیار، لتعجل به، چون دستپارچگیری میشه، دستپارچه میشه، فراموشی پیش میاد. اجازه بده وقتی ما میخوانیم با توجه تام، با توحد تام، چهره جانت به سوی ما باشه، از ما القا باشه و از تو شنیدن. بعد به تعبیر شریف آقا در باب 17 دفتر دل، ناگهان از افق اعلای جان خاتم انبیا یک صدایی، زمزمه‌ای، الف لام میم، سوره بقره پیاده شده. حالا چه توحد داشت حضرت؟ سوره بقره پیاده شده با یک کششی. الان هم وضع من به هم خورده، هم وضع شما، با یک کششی ناگهانی، یک تون، یک صدا از عمق جان خود اون حضرت، از کانال وجودی خود اون جناب برمیخیزد. القا، القا که یا رسول الله مقام جمع رو میدهیم، مقام قرآن رو که میدهیم، عجله نکن، دست پارچه نشه، تعلقات قطع بشه، توجه تام پیدا بشه. وقتی توجه تام حضرت خاتم انبیا پیدا میشه، تنزل قرآنه. به تعبیر آقا فرمودن هیچ آیه ای رو نمیبینید اون وقتی که جناب رسول الله در کنار همسرش به عنوان این که تعلق به زن پیدا میکند، از باب بشریت جنبه ظاهر میبینیم قرآن نازل نشده، چون اونجا مقام مقام جمع نیست، اونجا دست پارچگی میشه. حالا چطور میشه تو جنگ ناگهانی آیه میاد؟ چطور میشه در حال زد و خورد آیه نازل میشه؟ معلوم میشه زد و خورد چه؟ هیچ کدام اینها پیغمبر رو از مقام جمعیش نمیندازه، اون مقام تجمعش، اینی که فرمودن طهارت رو حساب دیگریه، هر کجا پای طهارت هست مقام جمع حاصل میشه. به محض اینکه طهارت خدشه پیدا کنه، مقام توجه و تجمع حاصل نمیشه. این یکی از لطایف حضرت آدم، لا تقربوا هذه الشجره، به این شجره تجمع یک مرد با زن بخواهی که باشه فیض نازل نمیشه. این یکی از لطایف داستان حضرت آدم در قرآنه که جناب آدم و حوا از هر چه که میخواهید کثرات مشغول بشوید بشوید، شما کثرت دیگر به غیر از برنامه یک زن و مرد نسبت به یک دیگر از این یک مورد در بروید، هیچی مزاحم شما نمیشه. فقط لا تقربا هذه الشجره، این یک شجره است که شطوریست در خانه هر زن و مردی بار میگیره. لا تقربا هذه الشجره، خیلی خوب، حالا که تقربا هذه الشجره شده دیدن اون مقام تجمع میره و خیلی حرفا باز پیش میان. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقتی ما میخوایم برات بخوانیم او را، شما تبعیت بفرما قرآن را، قرآن را. نمیفرماید تبعیت بفرما خوندن ما را، تبعیت کن قرآن را. قرآن جمعه، اون موقع توجه تام مقام جمعیت را تبعیت کن که وقتی تجمع باشه، حواس به طور کلی جمع باشه، هیچ نحو تعلق به این طرف و اون طرف پیش نیاد، خوب میتونی بگیری که تعقل با تعلق سازگار نیست. و قرآن قلبی داره، قلب قرآن فلیه تلطفه و مراد از تلطف تلطیف سره و مراد از تلطیف سر تعقله. تعقل ریز شدنه، تو رفتنه، به سر رسیدنه. این درخت گردو را، این حیوان را، این عنکبوت را، من و امثال من هزاران بار در طول عمر ببینیم تلطف حاصل نمیشه، اما اون آقای دانشمند فرانسوی که به تعقل این حیوان پرداخته، ایشون تلطیف شده، تلطیف شده، تلطیف شده، سرش رو لطیف کرده. این سر لطیف مییابد که عنکبوت چه حقیقتی است در نظام هستی و چه حقایقی در او پیاده شده. فرمود فلیتلطف، تلطف تعقله، تعقل با توحد میسازه، تعقل با تعلق نمی سازه، تعقل با کثرت و اشتغالات نمی سازه. هرچه لطیف بشوید تعقل پیش میاد. پسر حرف نزن، دارم مطالعه می کنم. چرا؟ می بینه تعقله، تعقل تلطیف میشه. تلطیف که شده یک کمی بخواد بیرون او رو مشغولش کنه نمی تونه تو بره، میگه اجازه بده دارم تو مطلب فرو میرم، نگذاشتی، باز دوباره بر می گرده، باز دوباره باز قواسی کنه بره ببینی تو درون این مطلب چه خبره. اصلا تعقل تو رفتنه، ریز شدنه، تلطیف شدن است، به سر رسیدنه. اینه که قرآن قلب او سوره مبارکه کهف، کلمه مبارکه فلیه تلطفه به یک معنا، قلب عبارتی او، گرچه به یک معنا فرمودن سوره مبارکه یاسین قلبه، درست به یک معنا فرمودن کلمه فلیه تلطف سوره که قلب قرآنه، قلبی که میانه است بین طرفین متواضی و متساوی. و این تلطف تعقله. و به من و شما فرمودن فلیه تلطف، یعنی فلیه تعقل، فلیه تدبر، بیا ریز شو، بیا لطیف شو، همینجور عبور نکن، نرو، خیال نکن این گیاه سرشو پا گذاشتی تموم شد. همه موجودات لطیفن، شما لطیف بشوید، تو بروید، ببینید چه خبرها میشه. تلطف. خداوند شرح صدر عطا بفرماید انشاءالله، انشاءالله. از کنار خودمون، از کنار عالم، از کنار موجودات، از کنار آب و خاک، زمین و آسمان، ابر و خورشید و فلک، ملک، از هیچی از کنار اینا ساده نگذرید، به سادگی عبور نکنید، بعد چشم باز میشه پشیمون میشه آدم، اینا این بودن ما بیخبر بودیم، این همه اسرارها بود در نظام وجود، ما همینطور داشتیم میرفتیم. خداوند شرح صد عطا بفرماید. آقایان عزیزان من، سروران ما، خب دیگه هم وضع ما متحول، هم وضع شما متحول. الهی شکر که در سفره قرآنت می نشینی، الهی شکر که بر روی سفره قرآنت می نشینی، گر نکارد دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خیش بر جمال خیش را آراستی. به 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 به، چه خوبی، چه عالم خوشیه، چه زمین و زمان زیباییه، چه کلمات وجودیه خوش و شیرینیه. زمین نور، آسمان نور، آفتاب نور، همه همه، فقط باید لیل شد تا به نور رسید. چه خوش، یکی از عزیزان دوستان چه خوش پی برده، فرمود ببینی تمام نطفه ها از تاریکی ها به سوی نور رسته می شوند در رحم ها، اونم از رحم مرد، از رحم طبیعت بیاد نون آب بشه، از رحم نون آب بیاد نطفه بشه، از رحم نطفه صلب پدر، ترائب پدر بیاد به رحم مادر. تاریکی تاریکی، هی دم به دم از تاریکی به روشنایی، علی به یک معنا. از این طرف هم فرمودن تمام بذرها، هسته های درختان، همه از تاریکی به سوی روشنایی هست، گرچه به یک معنا همون تاریکیش هم نور. الله نور و سماواته. چه یک پارچه بنده در خدمت شما شکرگزاری هستم و تشکر از الطاف شما با این نشستنتون ما رو به حرف در میارید. الان خدایی از شما دارید حرف میزنید، خدا رو گواه میگیرم، نشستنتون داره حرف میزنه، بزرگواریتون، ادبتون، لطف و محبتتون، به خصوص در جمع ما سروران گرانقدر، روحانیت عزیز، بزرگواران، هسته های مؤذنی، دوستان، بزرگواران، ما خیلی شرمنده هستیم در پیش شما، طلبه کوچک خدمتگزار شما باشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اینطوری باشه، روی سفره ها بنشینیم، روی معارف بنشینیم عزیز من، لذت ما لذت عقلانی باشه. خیلی شرمنده هستیم در پیش شما، طلبه کوچک خدمتگزار شما باشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اینطوری باشه، روی سفره ها بنشینیم، روی معارف بنشینیم عزیز من، لذت ما لذت عقلانی باشه. هر شبان روز عقل ما در جهت تقویت به کمالات خودش باشه انشاءالله. بگونگوها رو بذارید کنار، این حرفا رو از خودمون دور کنیم، وقت باقی نمیمونه، چهار روزی نمیگذره که ناگهانی صدا برمی آید، بانگ براید که خواجه مرد، تمام بگونگوها میره، تمام تومنها همه میره، تمام این و اونها همه رخت برمی بنده. من هستیم و تو هستیم و هر چه که با این عالمیم، اون وقت انشالله طوری رخت ببندید و ببندیم که وقتی زمین و آسمان رو میبینیم لذت ببریم. به 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 به، تو را بیرون نمیبرندت از دیار دوست. کجایت مگه میبرند؟ هر کجا بروی از عالم در نمیروی، هر کجا هم بروی از این زمین و آسمان و این نظام وجود در رفتنی نیستیم. در برویم کجا برویم؟ از عالم وجود در برویم معنا نداره، اصلا در رفتن نداره، غیر متناهیه، غیر متناهی که در رفتن نداره. کجا میخوان ما رو ببرن؟ بیرون نمیبرند از دیار دوست. کجا میبرن؟ از نطفه درمون آوردم، از رحم درمون آوردم، کجا مگه بردم؟ کجا رفتی؟ هی دم به دم میبینیم عالم طور دیگری میشه. اون روز که کودک بودیم فقط خیال میکردیم سراسر عالم همین کوچه ما هست و تیله ما هست و بازی کردن بچگانه ما هست و عالم رو فقط در همون تیله میدیدیم. آمدیم بالاتر جوان شدیم، دیدیم نه خیر، تیله بازی تمام شده، به اتمام رسیده. بالاتر رفتی دانشگاه، چشم باز کردی بالاتر، هر کجا بروی باز بالاتر. دم به دم اسرائیل دارد میمیراندت و آن به آن هم اسرافیل دارد احیایت میکنه و جناب جبرئیل نظام هستی آن به آن دارد علمت میدهد. نطفه بودیم کجا؟ علقه شدیم کجا؟ از مادر متولد شدیم کجا؟ اون روزی که چیزی نمیدانستیم کجا؟ الان کجا؟ و انشاءالله از الان به بعد بالاترها کجا؟ هیچ بای نیستید که جایی ایستادن نداره اصلا عالم. هیچ اصلا عالم جایی ایستادن نداره. هر کجا رفتی اون میگه آقا برو بالاتر. یا الله از تو حرکت، از خدا برکت. انشاءالله انشاءالله. یکی پرسید از بیچار مجنون که ای از عشق لیلی گشته دلخون، به شب میلت فزونتر هست یا روز؟ به کدوم علاقه منتری؟ به گفتا گرچه روز است عالم افروز، ولی کن با شبم میل است خیلی. چرا؟ چون که شب که لیل است و بود هم نام لیلی. آقا همه عالم حسن را همچو لیلی است که لیلی آفرینش در تجلیه. آب میبینی خدا میبینی، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. اون کسانی که به عارفان اشکال وارد میکنن همین یک حدیث امیرالمؤمنین باز بفرماین، هر دو عارفان همین یک حرفه، العلم نقطتون کسر و الجاهلون. علم همین یک نقطه است، همین هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. همه عالم حسن را همچو لیلی است که لیلی آفرینش در تجلی است. همه رسم نگار نازنینش، همه هم نام لیلی آفرینش. آقای مجنون همه سر تا به پا غنج و دلالم. میبینی که یه دانشمند فرانسوی یه عنکبوت 60 سال گرفتارش کرده، این چه غنجی داره؟ این چه ناز کردنیه؟ هیچ مردی 60 سال ناز زنشو اینقدر کشیده؟ هیچ زنی 60 سال ناز مرد رو اینقدر میکشه که یک عنکبوت اون چنان ناز میکنه که این دانشمند هی برم ببینم چه خبره. ایشون خیلی ناز میکنه. همه سر تا به پا غنج و دلالن، همه در دلبری حد کمالن، فقط خدا در همه جا دلبره. آبش دل میبره، خاکش دل میبره، عنکبوتش دل میبره، چشم ما دل میبره، موجه ما دل میبره. خدایا این چه بافتیه، این چه حسابیه، این همه کرات رو جمع کردی چه شکلی تشکیل دادی؟ سر کروی شکله، مو کروی شکله، چشم کروی شکله، بینی کروی شکله، دندان کرویه، تمام روده ها همه کروی، دل و قلبه ها همه کروی، انگشت ها همه کروی، ناخن ها همه کروی. این همه کرات رو جمع کردی چه شکل تشکیل دادی؟ از کرات آدم جمع کنه شکل تشکیل بده؟ اون هم این همه مردم کره زمین رو جمع کن، دو تا زن این هم پیدا نمی کنی؟ دو تا مرد این هم پیدا نمی کنی؟ همه در دلبری حد کمالم، همه افروشته حسن و بهایم. اللهم انی اسالو که من بهائک به ابهاه. تویی که در سحر این جمله را با خدایت هی میخوانی، یعنی بار تمام موجودات عالم که بهای حقا مشهور بشینم. همه افروشته حسن و بهایم. کجای عالم رو میبینی فرشته نیست؟ میگه دستورالعمل ببینم، فرشته ببینم، مگر آبش فرشته نیست؟ مگر خاک نیست، زمین نیست، آفتاب؟ اینا همه فرشته هم. همه فرشته هم که رشته شده هم، به دقت هم رشته شده، همه آینه ایزد نمایم، نگارستان عالم با جلالش حکایت می نماید از جلالش، جمالش. چه جبروتی داره، چه عظمتی داره. له می شه آدم عالم رو نگاه کنه. اون کسی که فرج البصره، هی دم به دم به عالم نگاه کنه، اون چنان عظمت عالم او رو میگیره، له میشه اصلا. بعد یه وقتی میبینی که تجلیش اونقدر سنگین شده، دیگه میخواد به هر چیزی نگاه بکنه، سخت براش دیگه، از بس که مشکله نمیتونه تحمل کنه. چه حسن ذات خود حسن آفرین است، جمیل است و جمال او چنین است، به سر من بسی راز نهفته است، ولیکن قوت نطقم بخفته است. چون اون موقعی که عالم آدم رو میگیره، آدم اون حالی که پیدا میکنه چجوری میخواد به دیگری اون رو با الفاظ القا کنه، چگونه؟ ولی یه جمله به جناب مجنونه که مجنونه که لیلی شناس مجنونه، اگر مجنون حسن رو دیده بودی به عقل خیشتن خندیده بود. دیگه فقط لیلی را همنام لیلی نمی، دیگه شب را همنام لیلی نمی بینه، روزم همنام لیلیه، همه موجوداتش همنام لیلیه. برسیم به حضرت زینب، بگذار این سوز و آهت این معارف و حقایق را در دلت جا بریزه، جا بذاره. این اشعاری هم که گفته شده، این اشعار به حالت عادی گفته نشده برای اون بنده خدا. ما رأیت الا جمیلا، سوز باشه، گداز باشه، همه چیز باشه، این خدایی که خدای جلال و جمال هست، همین خدا چقدر سوز داره، چقدر آدم رو می سوزونه. اصلا کار بر سوزندنه، باید بسوزیم تا ساخته بشی. یه جوری جمع کن بین مصیبت ما و بین حرفهای ما. حالا انشاءالله عرایزی دارم بهت عرض می کنم، اما اجازه بفرمایید که غلیان پیدا بکنی، انشاءالله به جوش بیایی. این جوش آمدن خیلی کار میرسه. سوالتون باقی مونده حرفی ندارم، سوال اینقدر سوال دارید که سالیانی برای شما گوینده ها حرف بزنن، سوال تمام نمیشه. به تعبیر آقای ما فرمودن چون عالم غیر متناهیه، هرگز سوال به اتمام نمیرسه، هر که بروی سوال پیش میاد، باید سوال داشته باشی. اما الان بین این حرف زدن را و بین این مصیبت خوندن را ببین چجوری به جوش در میای، میتونی جمعش کنی. از یه طرف میخونی که شب عاشورا اون جور زینب بیهوش میشه، ابی عبدالله آقا برادر میخوای بری؟ پس ما چیکار بکنیم؟ من چیکار بکنم؟ روایت جناب شیخ مفید در ارشاد نقل کرده، آقای مقداری آب پاشیدن روی سر و صورت خواهر، او را از اون حال در آوردن. حتی این جمله رو داره که خواهر جان مبادا که وقتی شیطان بیادا حواستو. اما همین زینب در جریان کوفه میگوید ما رأیتو الا جمیلا، همین این ما رأیتو الا جمیلا اینجا گریه میکنه. ببینم انشاءالله جمع میتونی بکنی بین حرفا، انشاءالله دیگه از من خوندن و از تو ناله زدن، انشاءالله چند لحظه ای که ناله میزنیم این ناله ها بتوانه در دل ما محبت را، معارف را، حقایق را انشاءالله بکاره. خداوند رحمتتون کنه. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا زينب، يا بنت علي،
بنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله اجازه بفرمایید ادامه ابیات دیشب رو بخونیم مقداری زجه بزنیم با زینب برادر من به قربان سرت بالای نیزه محاسم غرق به خون برار امار بغردن شعتیری نشتنه که دبوشی سوارا کردم همه زنها در آخر من بمونستم تنها قاسم و عباس سرکن صدا چین آل از دل نیبا برار عباس سردشت من نهر الغم بعد از تو دیگر من برم ندیم باو تمام جان برار حرف زد شجان دفع دلار و ماکر بدیم مردم سر صدا پرسا قدیمت سر در میز بالا خیب قرآن تو نسیام در بیما شدل دلک بردنم اجلس عبید الله که سر هم شکردن نگاه عبید الله جا کردن دبا کشتی تو حسین ولی الله دستور هدا و کشن به آردان
خدا خدا دم نشدم کار تو راهی به مومی اما کربلا بدی میشه جابر ابن عبدالله اما رمشتنت بیش دروشی بر مبتن ایم سر سر بروشی اسیری با مردن به شهر شام اما رزن دونش پشت با تجانکی جا دایش مپلی دمی مجلس یزید کافر تشت تلا ادل دیش تسع یزید دست عیب چوب خیزر تسر زور یزید بی حیا کردش خنه که جان سر و لب قرآن خونه سر یزید را بین جمع رسوا کرده عزیز دلم عزیز دلم آمدیم تا به مجلس یزید در شهر شام حالا میخوایم برگردیم به سوی مدینه مجان برادار به خواست با او تک با او چی دای میخواست از شام را دکتم به مدینه مدل همیشته دارسته تا بچه اتا سبورا جان دیگر تا اورا وشوند کاره کربلا حضرت رقیه در خراب شام ان مال بازو کرد تمام اون شو در خراب چی دار بدیم مثل اون شو من دیگر شنادیم از خوب پرسا بیت بانه ای عزیزانی که یاد شهداتون بخه وقتی از عمل یاد آور میگردیم به زوی عقبه ای کربلای جان یادت بخه وقتی اومدیم سیلابیه آبادا تو داخل هر اتاق و سنگری که می رفتیم می دیدیم زانوی غم به بغل گرفتن چیه تون شه هر کسی داره دازدان و قصه ای رقم می کنه فلانی رو فلون کانال جا گذاشتیم اون یکی قلبش دیر خورده، فلانی مغز سرش متلاشی شده، اون یکی تو سرایی شلم تقده قده شده. آخه هرچی نازات نبیت آرو انه برمه کرده بقیه دل خود، صدا برسیه یزید کافه بوت ببریم و نپرسه تشته ترابی یارد نبنه و ندر دعید جان پرسه سر در بیارد دشدش سینه انه نال بردو منام جان خواهر برازار همه در خود اشکام بیام که بلی سر رای مره بیت تلی الهی بام اربو صحاب تلی نجد من بیان که قبر پلی. آخه برار بی تو بوینه من شمدینه نبرارون داشته من سکر و غیه جان خواهر و او ته مدینه اما در می داغه حسین تو سینه بشیر ابن جدلم خبر هداه زن و مرد ناله بلند بده برار نه برار نه جان مردم مدینه بمونه بازا می برار داخت به عیش بخونه سر اتا موزی بد رگته با او دم جان پر با کشتنه سر بالای نیزش بردونه از شهر به شهر آدی یارو به دیار و نبچون بردن چیزا مجاونه علم داره دست دوبیه کنار علم عبیس دوبیه قربان اول فر یا کاش بلگردن و دل حسین اکشف شربی به هر جایی کل حسین یا الله یا الله یا الله یا الله اسمك العظیم العظم العجل جل الاکرم یا الله یا الله یا الله عاقبت به خیر منفر ما
اول به خیرمون بفرما، از همه قبول بفرما، به حق پیغمبر و آل پیغمبر، ما و اهل ولایت بفرما، به نبی والد و جن.